سلام و وقت بخیر به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در گزارش می شنوید که رئیس جمهور ترکیه خواستار کمک جامعه جهانی در زمینه جلوگیری از بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان شده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. پیش از همه خبرها، به دنبال گفتگوهای دو روزه طالبان و اتحادیه اروپا در دوحه انتظار می رود گفتگوها میان هیئت طالبان و مقامهای امریکایی امروز در آنجا آغاز شود. قرار است مذاکرات درباره احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز در ویانا سر گرفته شود و اعتراضهای چند روزه در ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان پایان یافت. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که طالبان در جریان گفتگوها با مقامهای این اتحادیه در قطر خواهان همکاری در زمینه فعال نگه داشتن میدانهای هوایی افغانستان شدند. اتحادیه اروپا در بیانیه دیروز گفت که مقامهای این اتحادیه روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه نگرانی عمیقشان را درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان ابراز کردند. اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا گفته که دیالوگ با طالبان به معنای برسم میاد شناختن حکمت موقت طالبان نیست، بلکه به گفته این اداره این گفتگوها بخشی از تعامل عملیاتی این اتحادیه در زمینه تأمین منافع اتحادیه اروپا و مردم افغانستان است. یک هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها از روز پنجشنبه در دوحه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می‌رود گفتگوها میان این هیئت طالبان و مقام‌های آمریکایی امروز دوشنبه در پایتخت قطر آغاز شود. شرکت هوایی آریانا میگوید که پروازهایش را به عربستان سعودی از شنبه هفته آینده 4 مایه دسامبر از سر میگیرد. این شرکت در این باره اطلاعیه را در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. شرکت هوایی آریانا گفته که مقامهای عربستان سعودی با سفارت افغانستان در ریاض توافق کردند که در این پروازها نیده از افغانها انتقال داده شوند که قبلا یک دوز واکسین ضد کرونا را در آن کشور گرفتند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا همه پروازها از این کشور و برعکس آن متوقف شدند و هنوز هم به حالت عادی بر نگشتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که گفتگوها در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. علی باقری معین وزارت خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور گفته است که در این مذاکرات احتمالاً چارچوب و دوره زمانی گفتگوها مشخص خواهد شد. باقری در این مورد دیروز پس از دیدار با نمایندگان چین و روسیه و آندریکا مورا میانجی اتحادیه اروپا با رسانه‌های دولتی ایران صحبت کرد. او افزود که دوره زمانی برای این دوره گفتگوها را نمی‌شود پیش بینی کرد. از سوی دیگر یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که گفتگوها میان ایران، چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا حوالی ساعت 2 پس از ظهر امروز آغاز خواهد شد. هیئت طالبان بر ریاست راب مالی نماینده ویژه آن کشور در امور ایران در گفتگوها به طور غیر مستقیم اشتراک خواهد کرد. اعتراض‌ها در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان پس از مذاکرات چند ساعته میان مقام‌های دولتی و نمایندگان مظاهره‌چیان دیروز پایان یافت. یک تن از فعالان محلی به رادیو آزادی گفت که در جریان این گفتگوها مقامات وعده کردند که تحقیقات جنایی را علیه معترضانی که در مقابل ساختمان دولتی در شهر خاروخ مرکز این ولایت مظاهره کرده بودند آغاز نکنند. این فعال محلی از گرفتن نامش خودداری کرد، زیرا اجازه نداشت که با رسانه‌ها صحبت کند. اعتراض‌ها در خاروخ روز پنجشنبه 25 ماه نوامبر پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی یک مرد محلی به نام گلبودین زیابکف را که به اتهام آدمربایی تحت تعقیب بود به شدت زخمی کردند. این مرد سپس جان داد. معترضان جسد این فرد را با خود به میدان مرکزی شهر آورده بودند و خواهان بررسی درباره رویداد شدند. گفته شده که مقام‌ها همچنان وعده کردند که در این مورد تحقیق صورت می گیرد. قوای هوایی تایوان دیروز بعد از آن که 27 تیاره چین داخل قلمرو دفاع هوایی این جزیره شدند، تیاره های جنگی خود را به پرواز درآوردند. وزارت دفاع تایوان در بیانیه گفت 5 بمب‌افکن از نوع H6 و 18 جت جنگی مشمول تیاره های چین بودند که بر فراز سواحل جنوبی تایوان پرواز کردند. چین در مورد این بیانیه تبصره نکرده. پکینگ تایوان را یک ولایت جدا شده از چین می داند. مقام های تایوان پارسال چندین بار از نقض قلمرو هواییش توسط تیاره های نظامی چین شکایت کرده بودند. احزاب اپوزیسیون قرقیزستان نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی دیروز در آن کشور را رد کرده و کمیسیون مرکزی انتخابات را به تقلب متهم کردند. رهبران 4 حزب مخالف در نشست خبری ناوقت دیروز در بشکک خواستند که نتایج انتخابات باطل و انتخابات از سر برگزار شود. نتایج ابتدایی انتخابات نشان می‌دهد که 3 حزب طرفدار حکومت برندگان عمده هستند و از میان 90 کرسی پارلمان 54 کرسی را به دست آورده‌اند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفته است که بیش از 30% واجدین شرایط رایدهی در انتخابات رای دادن. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم اینجا رادیو آزادی است. 11:07 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. اما اکنون رئیس جمهور ترکیه روی ثبات و صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه در سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو به وضعیت در افغانستان هم اشاره کرد. وی گفت که همه باید برای جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی با افغانستان کمک کنند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
برخی از رهبران در 15 اجلاس سازمان همکاری اقتصادی ایکو درباره وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. از جمله رئیس جمهور ترکیه گفت که افغانستان با وضعیت اقتصادی دشوار روبرو است. رجب طیب اردوغان روی ضرورت صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد.
جدی بر انسانی و اکونومیک کریز
مهم است. افغانستان با ثبات پایدار در افغانستان که با یک بحران انسانی و اقتصادی روبرو است برقرار شود. این آرزومندی هدف مشترک ماست که درک مدیریتی که پاسخگوی نیازمندی های همه اقشار در کشور باشد گسترش یابد. ما از تلاش های به هدف حفظ ساختارهای اساسی دولتی از جمله بخش های حیاتی مانند مراقبت های سیلی و آموزش حمایت می کنیم.
وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند رو به وخامت نهاده است. ده ها هزار نفر توسط ایالات متحده و کشورهای دیگر از افغانستان انتقال داده شدند. ده ها هزار نفر دیگر خود کشور را ترک گفتند. این موضوع کشورهای منطقه خصوصا کشورهایی را که در مسیر مهاجرت به اروپا قرار دارند نگران کرده است. ترکیه که در امتداد یکی از این مسیرها قرار دارد نگران است که ناگواری وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان باعث موج مهاجرت به این کشور خواهد شد و همه منطقه را متاثر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترکیه گفت که اقتصاد افغانستان برای جلوگیری از بحران مهاجرت باید تقویت شود.
اقتصاد افغانستان باید احیا شود تا از بحران پناهجویان که ممکن است کل منطقه ما را تحت تاثیر قرار دهد جلوگیری شود. هلال احمر ترکیه و سازمان‌های غیر دولتی ما فعالیت‌های امدادی بشری خود را در برابر خطرات احتمالی گرسنگی و قحطی در افغانستان افزایش دادند.
حکومت طالبان که بعد از 4 ماه هم از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و امور خود را به علت قطع کمک‌ها و منجمد شدن پول احتیاطی افغانستان در خارج با کندی به پیش می‌برد، حکومت سابق را مقصر اصلی در بحران بشری و اقتصادی کنونی می‌داند. محمد حسن آخان رئیس الوزرای حکومت طالبان در اولین پیام صوتی خود به مردم پذیرفت که کشور با مشکلات روبروست و خواهان کمک جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان شد. آن سوی دیگر ملل متحد می‌گوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان یعنی تقریباً 20 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرواند. این سازمان روی فراهم آوری کمک های عاجل تأکید کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، ما از مامورین متقاعد یا بازنشسته یکی از وزارتخانه ها هستیم. زمانی که طالبا آمد به کابل تشریف آوردن، نوبت ما بود که فردا می رفتیم پول خود را عصب میکردیم، اما متاسفانه تا به الحال پول خود را عصب نکردیم. هر روز ریاست متقاعدین می رویم، میگه بعد از سیستم خراب است و پول نیست. تقریبا 10-15 روز ما اینجا میگذره، روز تا بگاه پس میم. یک سوال، اگر میتر طالبا همه میتر بگوید و اگر نمیتن هم بگوید که ما نمیتیم، آیا ما در یک سال خاک خوردیم؟ نه دکان داره نه زمین داره، از یک طرف سرمای زمستان هستی، در 40 سال ما در اوج خدمت کردیم. ما مامور متقاعد یکی از وزارت ها خانه ها هستم. ما خود یک امید خدا و میارزو داشتیم، 40 سال ما خدمت کردیم، امی معاش تقاعد ما را امی طالبا اجرا نمیکنه، یا چرا 3-4 ماه از نوبت طالبا میگن که تقاعد ما را اجرا میکنه یا نمیکنه؟ و در دوران قبلی که یا تشریف آوردن از 20 سال پیش، 6 ماه معاش مامورین هوانوردی یا وزارت ترانسپورت یک نفر به نام مدیر اداری یا تعیین کرده بود، امی 6 ماه معاش عموما مامورین نداد، امور کت خود بود. آیا او را میته یا نمیته؟
به خاطر اینمی تقاضی ها گفتیم که نمی آیه چیزا نمیشه، این سوزن فال آمد، این سوزن آمد، تقریش تقاضی تا فیلا نیا تعیین نکرم چی رکم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
11:12 دقیقه پیش از 16 به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال در این برنامه از رادیو آزادی با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی پخش می شود. اکنون جاوید نعیمی شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
روزنامه وال استریت ژورنال با فعالیت های پنهانی طالبان که پس از به قدرت رسیدنشان در افغانستان افشا شده تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، افراد سری طالبان که ریشهایشان را می تراشیدند، پتلون کاوبای بر تن می کردند و عینک های آفتابی می پوشیدند، برای حدود 2 سال در وزارت های حکومت پیشین، پوهنتون ها، مراکز تجارتی و مؤسسات کار کردند. در ادامه آمده که در ماه اگست با خروج کامل نیروهای آمریکایی، این اجنت ها در کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان نمایان شدند که حتی همسایه ها و همکارانشان را حیران کردند. به نوشته وال استریت ژورنال، این افراد سلاح های پنهانیشان را بیرون کردند و برای کنترل شهرها با طالبان به همکاری پرداختند. روزنامه افزوده است که نقش اساسی را که این افراد و شبکه های پنهانی آنها ایفا کردند، حدود 3 ماه پس از بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان افشا شده است. مولوی محمد سلیم سعد، یکی از مقامهای طالبان، بر روزنامه گفته است که پیش از به قدرت رسیدن آنها، طالبان که مسئولیت حملات انتحاری و قتلهای هدفمند را در کابل میپذیرفتند، در هر اداره و مؤسسه کارمند مخفی داشتند. با باور نویسنده، کسانی که پیش از این در کابل حضور داشتند، روز سقوط این شهر کنترل مناطق استراتژیک پایتخت را در دست گرفتند. وال استریت ژورنال نوشته که مولوی سعد با قطعه بدری شبکه حقانی ارتباط داشته. او میگوید که در دفتری که حالا در دست طالبان است، یعنی مرکز قماندانی امنیه میدان هوایی کابل، افراد مخفی داشتند. محمد رحیم عمری، یک قماندان دیگر نیروی بدری، گفته است که به گونه پنهانی در کابل مشغول کاروبار تلفن‌های موبایل بوده. عمری افزوده که در 15 اگست با 12 تن دیگر وارد یک دفتر امنیت ملی در شرق کابل شدند، کارمندانش را خلع سلاح کردند و نگذاشتند که آنها کامپیوترها و اسناد را از بین ببرند. عمری افزوده که قطعه بدری وظایف مختلف را پیش می برد. بخش از آن مشمول جنگجویان مسلح بود، بخش دیگر مسئولیت جمع‌آوری اعانه را داشت و برخی دیگر به تبلیغات مشغول بودند. و روزنامه امریکایی هل به نخستین سخنرانی ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان تمرکز کرده. به نوشته روزنامه، این مقام طالبان خانه آزادسازی میلیاردها